ساعت 17 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست. نشست خبری با حضور خانواده نرگس محمدی در اسلو برگزار شد. برخی مجامع حقوق بشری به وتوی قطعنامه غزه سوی آمریکا واکنش نشان دادند. و چند زندانی سیاسی زن در زندان وین اعتصاب غذا کردند. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. روز شنبه یک روز پیش از برگزاری مراسم جایزه نوبل صلح، نشست مطبوعاتی با حضور خانواده نرگس محمدی در اسلو نروژ برگزار شد. در این نشست پیام نرگس محمدی که در آن بر ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی تاکید کرده خوانده شد. تقیه رحمانی، همسر خانم رحمانی، همسر خانم محمدی، کیانا و علی رحمانی فرزندان او و همچنین حمیدرضا محمدی برادر نرگس محمدی در این نشست حضور داشتند. پس از وتوی قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت برای برقراری فوری آتش‌بس در غزه از سوی آمریکا، برخی مجامع حقوق بشری از این اقدام آمریکا انتقاد کردند. عفو بین‌الملل اعلام کرده که تصمیم آمریکا در وتوی قطعنامه نشان دهنده بی‌توجهی به رنج غیرنظامیان است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به شدت از آمریکا انتقاد کرده و گفته که واشنگتن به دلیل وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه به نوعی میتواند خود را در معرض شریک جنایات جنگی قرار دهد. آکسفام از بزرگترین سازمانهای بین‌المللی در زمینه امور خیریه و انسان دوستانه در واکنش به وتوی این قطعنامه پیشنهادی این اقدام دولت جو بایدن را میخ دیگری بر تابوت اعتبار ایالات متحده درباره حقوق بشر توصیف کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز وتوی آمریکا را رأی علیه بشریت توصیف کرده. در مقابل آمریکا میگوید این قطعنامه به حماس اجازه میدهد تا جنایت بیشتری علیه اسرائیل انجام دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را در فهرست تروریستی خود جای دادند. فرنگبا کمال آبادی و مهوش ثابت از مدیران پیشین و زندانی جامعه بهایان ایران در نامه از زندان اوین اعلام کردند که از روز شنبه 18 آذر ماه اعتصاب قضای 3 روزه خود را آغاز می کنند. این دو زن بهایی دلیل این اقدام را اعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت و برای احقاق حقوق شهروندان بهایی اعلام کردند. حساب کاربری منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام نیز خبر داد که خانم محمدی همزمان با روز دریافت جایزه نوبل به اعتصاب قضای این دو زندانی سیاسی خواهد پیوست. مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی هم اکنون در حال گذراندن دومین حکم 10 سال حبس تعزیر خود در زندان اوین هستند. بنابر گزارش های رسیده به رادیو فردا، ماموران حکومتی در فرودگاه تهران شامگاه جمعه مانع از خروج خانواده مهسا امینی از ایران شدند و گذرنامه مژگان افتخاری مادر مهسا، امجد امینی پدر مهسا و همچنین اشکان برادر مهسا را ضبط کردند. یکی از نزدیکان خانواده امینی به رادیو فردا گفت که آنها به دعوت اتحادیه اروپا و برای دریافت جایزه ساخاروف عازم فرانسه بودند، اما ماموران در فرودگاه به آنها گفتند که ممنوع الخروج هستند. جایزه ساخاروف عالی‌ترین جایزه اتحادیه اروپا است که هر سال به فعالان حقوق بشر اهدا می‌شود و مهر ماه امسال اعلام شد که این جایزه به مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی تعلق گرفته است. محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، شنبه 18 آذر ماه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که همسر زندانیش از ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده شکایت کرده است. آنچنان که همسر نیلوفر حامدی خبرنگار زندانی اعلام کرده، از ابوالقاسم صلواتی به دلیل خودداری از آزادی او در پایان 1 سال بازداشت موقت شکایت کرده است. محمد حسین آجرلو بازداشت موقت 444 روزه همسرش را غیر قانونی توصیف کرده. نیلوفر حامدی و الهه محمدی دیگر خبرنگار زندانی به دلیل پوشش خبرهای جانباختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شدند. این دو خبرنگار جمعاً به 25 سال حبس محکوم شدند. وکیل جواد روحی شنبه 18 آذر ماه اعلام کرد پرونده‌اش علیه رئیس و بهیار زندان نوشهر به اتهام قتل نفس موکلش تشکیل و به دادسرا اجرا شده. از آنچنان که مجید کاوه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، نظر پزشک قانونی درباره دلیل مرگ جواد روحی، این زندانی سیاسی را پس از انتقال از زندان نوشهر دریافت کرده است. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری 1401 بود که حکم 3 بار اعدام در دیوان عالی کشور او نقض شد، اما بامداد 9 شهریور ماه امسال به طور مشکوکی جان باخت و روابط عمومی زندان نوشهر دلیل انتقال او به بیمارستان را اندکی پس از مرگش تشنج اعلام کرد. اما بریتانیا، آمریکا و کانادا در یک اقدام هماهنگ 10 متهم به نقض حقوق بشر را در سراسر جهان به فهرست سیاه تحریم‌های خود افزودند. چندین مقام قضایی و امنیتی و 2 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی از جمله این افرادند که در ضمن مسدود شدن دارایی‌هایشان برای آنها ممنوعیت سفر به این 3 کشور نیز صادر شده. جزئیات بیشتر از سپیده بهگام.
فهرست مقام‌های جمهوری اسلامی که به لیست تحریم‌های آمریکا و بریتانیا افزوده می‌شوند، هر روز بلند بالاتر می‌شود. این بار در آستانه 75 سال روز گرامی داشته اعلام رسمی اعلامیه جهانی حقوق بشر، 19 آذر برابر با 10 دسامبر، کانادا، آمریکا و بریتانیا در اقدامی هماهنگ علیه چند تن از مقام‌های جمهوری اسلامی تحریم‌های حقوق بشری اعمال کردند. روز جمعه 17 آذر ماه ابتدا بریتانیا اعلام کرد که 5 مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داده است. این افراد که علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، علیرضا عدیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، مسعود درستی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهره برداری متروی تهران، علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان و حسن شهرستانی فرمانده انتظامی استان مازندرانند، به گفته دولت بریتانیا در نقض گسترده حقوق بشر و آزادی بیان، سرکوب معترضان، تبعیض جنسیتی علیه زنان و موارد دیگر دست داشتند. همزمان کانادا نیز اعلام کرد که سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و محمد بخشی معاون او را که در قتل زهرا کاظمی عکاس خبری ایرانی کانادایی دست داشتند را تحریم کرده است. زهرا کاظمی خرداد 1382 در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی به بهانه گرفتن عکس و تهیه گزارش از اعضای خانوادگی دانشجویان بازداشت شده مقابل زندان اوین بازداشت شد و زیر شکنجه جان باخت. اگرچه سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که مرگ او تصادفی و بر اثر ضربه و خونریزی مغزی ناشی از برخورد جسم سخت به سر او روی داده، اما در نهایت کمیته بررسی و تحقیق در مجلس 6 قاضی مرتضوی را به عنوان متهم اول این پرونده شناخت و همین موضوع به تیره شدن روابط ایران و کانادا دامن زد. روز جمعه 17 آذر 2 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیز به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده شدند. در گزارشی که این وزارتخانه منتشر کرد، مجید دستجانی فراهانی و محمد مهدی خانپور اردستانی 2 مأمور اطلاعاتی معرفی شدند که از سوی جمهوری اسلامی مأموریت داشتند افرادی را برای انجام ترور شهروندان از جمله مقام‌های آمریکایی در خاک آمریکا استخدام کنند. ترورهایی که به گواه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار بوده در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه انجام شود. در میانه اعلام اسامی افراد تحریم شده، یک شرکت نیز به پرداخت 4 میلیون دلار جریمه برای نقض تحریم‌های پیشین علیه ایران متهم شد. بنابر گزارش‌ها، نزدک که در نیویورک مستقر است، با وزارت خزانه‌داری آمریکا توافق کرده که این مبلغ را به عنوان جریمه‌ای برای حل و فصل نقض تحریم‌ها علیه ایران به وزارت خزانه‌داری آمریکا بپردازد. از زمان سرکوب خونین اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در ایران، 10 فرد و نهاد جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا، کانادا و ایالات متحده قرار گرفتند.
گزارشی شنیدید از سپیده بهگام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 2112 2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک سال پیش از آن که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل معرفی شود، دو نهاد مدنی در روسیه و اوکراین و یک فعال اهل بلاروس به طور مشترک برنده این جایزه شدند. این سه از سوی کمیته صلح نوبل به عنوان نمادهایی از جامعه مدنی کشورهایشان معرفی شدند که حالا در جنگ هستند. برنده اوکراینی این جایزه سازمان آزادی‌های مدنی است که با حدود 2 دهه قدمت در زمینه حقوق بشر و پیشبرد دموکراسی فعالیت می‌کند. هانا کاویانی از رادیو فردا با الکساندر ماتوچیک رئیس این سازمان در کیف گفتگو کرده و واکنش او به اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را جویا شده.
من از این که نوبل امسال به نرگس محمدی اهدا میشه بسیار خوشحالم. درسته که من نمیتونم گزینشی برخورد کنم، اما قلب من با مردم ایرانه که برای دموکراسی و کرامت انسانی مبارزه میکنن و واقعا مجذوب مبارزه زنان ایرانی هستم و معتقدم تصمیم امسال بسیار به موقع بود و میتونه هم به پشتیبانی از نرگس محمدی به عنوان فرد و هم به مبارزه ایرانی ها در مجموع منجر بشه.
آیا ارتباطی بین یک فعال حقوق بشر مثل شما در اوکراین و مثلا فعالان ایرانی یا فعالان روس می‌بینید؟
اونها که برای حقوق بشر و کرامت انسانی تلاش می‌کنند، به حقوق بشر از یک زاویه مشترک نگاه می‌کنند. یک پدیده‌های مرز نمی‌شناسند. آزادی، همبستگی بشری و البته درد انسان‌ها. برای همینه که میون مدافعان حقوق بشر این یک چیز معمولیه که از مبارزه یکدیگر حمایت بکنن. ما در یک دنیای به هم پیوسته زندگی میکنیم و گسترده تر شدن آزادی است که میتونه دنیا رو جای امن‌تری بکنه.
امسال نوبل به کسی تعلق میگیره که در زندانه. شما سال گذشته کجا بودید که خبر برنده شدن بهتون رسید؟
من در راه برگشت از نیویورک به کیف بودم و چون به خاطر جنگ فرودگاه فعال نداریم، داشتم با چمدونم به سمت ایستگاه قطار ورشو میرفتم که این خبر رو دریافت کردم.
این جایزه چه کمکی کرد به شما در پیشبرد اهدافتون؟
این جایزه واقعا برای من و تیم ما بسیار مهم بود، چون صدای مدافعان حقوق بشر از این منطقه از دنیا برای دهه ها شنیده نمی شد. دهه ها به ما گفته شده بود که صلح و حقوق بشر بسیار به هم پیوسته هستند و کشوری که جامعه مدنی خودش رو سرکوب می کنه، روزنامه نگاران رو می کشه، فعالان رو زندانی می کنه و اجازه زی تجمع مسالمت‌آمیز نمیده، تهدیدیه که نه تنها برای مردم خودشه، بلکه صلح در همه دنیا رو در خطر قرار میده. و روسیه یک نمونه دقیق این موضوعه، چون روسیه همه این کارها رو انجام میده، نه تنها مردم خودش رو سرکوب میکنه، بلکه در چچن، مولداوی، گرجستان، سوریه و خیلی جاهای دیگه مرتکب جنایت میشه. اما جهان متمدن این موضوع رو انکار کرد و همچنان با پوتین دست داد و خط لوله گاز ساخت. اما حالا این جایزه نوبل به ما فعالان حقوق بشر این فرصت رو میده که صدامون شنیده بشه.
صدای هانا کاویانی رو شنیدید با الکساندر ماتویچوک، رئیس سازمان آزادی‌های مدنی که سال گذشته یکی از برندگان جایزه نوبل صلح در اسلو بود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خب خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. با ما در تماس باشید. دیدگاه‌ها، نظرات و انتقادات شما به ما کمک می‌کنه که رسانه بهتری باشیم. برای شما ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانت.